سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین خواستار توقف خشونت و تامین آتش بس در افغانستان شده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت با تمام توان تلاش میکند که تاثیرات موج سوم کرونا را در این کشور مدیریت کند. مقام های پلیس کابل میگویند حداقل 4 فرد ملکی در انفجار در منطقه پل سوخته شام دیروز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون امروز توسط پلیس پاکستان دستگیر شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت با تمام توان تلاش میکند که تأثیرات موج سوم کرونا را در این کشور مدیریت کند و عوامل منفی آن را به حداقل برساند. محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی شام دیروز از مردم همچنان خواست توصیه های سی را رعایت کنند.
سهم مردم در مدیریت این آفت که شامل مراد نمودن تدابیر صحی و وقایوی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی است مهم می باشد. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند.
به گفته رئیس جمهور غنی حکومت تلاش می کند که ظرفیت آزمایش ویروس کرونا را بلند ببرد. بعد از افزایش بی پیشینه موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی در 16 ولایت این کشور از روز شنبه این هفته برای 14 روز تعطیل شدند. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز گفت در 24 ساعت گذشته بیش از 1500 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. مقام های پلیس کابل میگویند حداقل 4 فرد ملکی در انفجار در منطقه پل سوخته شام دیروز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه کابل در اعلامیه گفته که در این رویداد یک موتر نو تونس هدف قرار گرفته. در مورد چگونگی این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نشده. قبل از این 4 فرد ملکی در انفجار مشابه در منطقه 4 قلعه چهاردی کابل بعد از ظهر پنجشنبه کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. مسابقه دیشب بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش 1-1 مساوی پایان یافت. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
تیم ملی فوتبال افغانستان نمیتر ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف بنگلادش رفت که این مسابقه با تقسیم امتیازات و با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید و ما با کسب تساوی که در مقابل بنگلادش کسب کردیم 5 امتیازه شدیم و کماکان در جایگاه سوم جدول باقی ماندیم.
این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازیش روز جمعه آینده 11 جون با عمان مسابقه می‌دهد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون امروز توسط پلیس پاکستان دستگیر شد. منظور پشتین که صبح امروز در حال رفتن به تحصن در جانی خیل بود در کوهات توسط پلیس پاکستان همراه با سایر اعضای جنبش تحفظ پشتون برای مدت متوقف ساخته شده سپس دستگیر شد. تا هنوز معلوم نیست که آقای پشتین به چه اتهام توسط پلیس پاکستان دستگیر شده است. در شبکه‌های اجتماعی هشتگ رهایی منظور احمد پشتین را اندازی شده است. به تاریخ 27 جنوری سال گذشته نیز منظور احمد پشتین همراه با 6 تن دیگر در تحکال پشاور دستگیر شد. در آن زمان او به ایجاد نفرت، بر هم زدن امنیت، فرار از قانون، توطئه بر ضد دولت پاکستان و نقض ماده 144 قانون متهم شده بود. اما در ماه فوریه سال گذشته یک محکمه دیره اسماعیل خان او را براءت داد. یک محکمه پاکستان بعد از انتقاد تند قانونگذاران اروپایی فیصله‌اش را در مورد اعدام یک زوج مسیحی لغو کرد. سیف الملوک وکیل مدافع آنها گفته که محکمه عالی لاهور روز پنجشنبه به رهایی شفقت امانوئل و شگوفه کوثر حکم صادر کرد. این زن و شوهر مسیحی در سال 2014 میلادی به جرم توهین به پیامبر اسلام زندانی شدند. معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل از مقامهای پاکستان خواسته که امنیت این زوج و وکیلشان را تأمین کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که واشنگتن از جمله میلیون ها دوز واکسین که به سایر کشورها کمک می کند، 75% آن را به برنامه کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد اهدا خواهد کرد. قصر سفید قبلا گفته بود که آمریکا 80 میلیون دوز واکسین را با جهان تا آخر ماه جون شریک خواهد کرد. حکومت آمریکا روز پنجشنبه گفت 25% این واکسین ها برای موارد اضطراری و برای شریک ساختن با متحدان ذخیره خواهد شد. جو بایدن در بیانیه گفته که آمریکا این دوز واکسین ها را برای منفعت یا به دست آوردن امتیازات شریک نمی سازد. قصر سفید گفته که در مرحله اول از جمله 25 میلیون دوز واکسین حدود 19 میلیون آن به برنامه کوواکس اهدا خواهد شد که شامل حدود 6 میلیون برای آمریکای جنوبی و مرکزی، 7 میلیون برای آسیا و 5 میلیون برای آفریقا است. رئیس برنامه مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد میگوید با احتیاط خوشبین است که ویروس HIV که باعث بیماری ایدز می شود تا سال 2030 میلادی کاملا مهار شود. وینی بیانیاما مسئول برنامه یون ایدز گفته اداره او از دولت‌های جهان می‌خواهد تا روی نابرابری‌های تمرکز کنند که مردم را از دسترسی به خدمات صحی باز می‌دارد. به گفته برنامه مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد، حداقل در 40 کشور جهان به شمول 9 مملکت در شرق و جنوب آفریقا تلاش می‌شود که تا سال 2030 میلادی تلفات ناشی از بیماری ایدز 90% کاهش یابد. از جون سال 1981 میلادی که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در مورد بیماری مرموز ایدز گزارش داد، 40 سال می‌گذرد. از آن زمان تا اکنون حدود 35 میلیون تن در اثر عوارض بیماری ایدز درگذشتند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین خواستار توقف خشونت‌ها و تأمین آتش‌بس پایدار در افغانستان شدند. محمد حنیف حتمر، شاه محمود قریشی و وانگ یی در چهارمین نشست سه‌جانبه از طریق ویدیو کنفرانس روز پنجشنبه با هم گفتگو کردند. با اساس اعلامیه مشترک که در پایان این نشست نشر شد، ادامه خشونت‌ها و ناامنی در افغانستان ثبات و رفاه اقتصادی در منطقه را متاثر می‌سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیران خارجه چین و پاکستان حمایت اسلام‌آباد و پکینگ را از تلاش‌های صلح افغانستان بار دیگر ابراز کردند. شاه محمود قریشی و وانگ یی در نشست سه‌جانبه با محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان درباره روند صلح این کشور و مسائل دیگر روز پنجشنبه بحث کردند. آنها در اعلامیه مشترک خواستار آتش‌بس جامع و توقف خشونت در افغانستان شدند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در این اعلامیه با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روی برداشتن گامهای عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان، توافق صورت گرفت بر تطبیق تعهدات کشورها برای مبارزه مشترک علیه تروریسم، علیه جرایم سازمان یافته، علیه ویروس و کرونا و همچنان عملی شدن تعهدنامه 2513 شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید شد.
روند خروج نیروهای آمریکایی و دیگر قوای بین المللی از افغانستان در اول ماه می آغاز شد و قرار است تا 11 ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. با دنبال آغاز این روند میزان خشونت ها در افغانستان دیگر هم افزایش یافت و جنگ و درگیری شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی در چندین ولایت صورت گرفت. برخی از روزنامه‌های پاکستانی از وزیر خارجه آن کشور نقل کرده که در نشست سه‌جانبه گفته است برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان و طور مشترک کار میکنند. در این حال اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان در توییتر نوشته که اگر تمام قوت ها به شمول پاکستان کردارشان را ادا نکنند، انسان کشی دیگر هم افزایش خواهد یافت و این وضعیت به گفته او تنها در افغانستان محدود نخواهد ماند. او خواسته است که پاکستان با در نظر داشت حالات جدید پالیسی خود را واضح کند. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در حال خواستار برقراری آتش‌بس در افغانستان شدند که طالبان هنوز و درخواست‌های قبلی در این باره پاسخ مثبت نداده و گفتند که در مورد آتش‌بس بعد از پیشرفت مذاکرات صلح بحث خواهد شد. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روز سه‌شنبه به دوحه قطر بازگشتند تا مذاکرات صلح را با طالبان از سر گیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
زنان هنرپیشه در هرات که با آن هم تعدادشان خیلی اندک است، از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگران هستند. آنها می ترسند که اگر طالبان به قدرت برسند، مبادا مانع فعالیت‌های سینمایی آنها شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیالوگ مرجان نجفی در قاعده بازی، یکی از مجموعه‌های تلویزیونی هرات. او نقش رئیس یک نهاد دولتی را در کار مبارزه با فساد اداری ایفا کرده. مرجان 22 سال است و از معدود هنرپیشه‌های زن در هرات. با آغاز روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در اول ماه می، مرجان نگران‌تر از گذشته است.
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ما یک نگرانی امنیتی کاملی رو داریم که آینده خانم ها در عرصه هنر یا در عرصه سینما چی میشه، چه اتفاقی برشون میفته. و من فکر میکنم که به طالبان نباید فرصت داده بشه دوباره، چون من فکر میکنم همون افکاری که قدیم داشتن، دو دهه قبل داشتن، همون افکارشون ثابت هست و امکان نداره که او دیدشون به خانم هایی که در عرصه هنر فعالیت دارن تغییر کنه.
مرجان میگوید که با حضور برخی از افرادگرایان دینی و همچنان دیدگاه‌های سنتی در هرات، هنرپیشگی برای یک زن به مانند گذشتن از 7 خان رستم است.
درست است آقای رسیم. حالا اگه میشه بفرمایید دفتر بنده که مشکل سر حل کنه.
بمه رئیسم. یعنی شما برای یک زن بلونه خیر میگی؟
مرجان نجفی و طالبان پیام میفرستد که حتی با سهیم شدن احتمالیشان در بدنه حکومت، دست از مبارزه در راستای حقوق زنان در بخش سینما نخواهد کشید.
مرجان نجفی مستند و فیلم های کوتاهی را بیرون میده که نشان بده همون واقعیت هایی که یک خانم به یک سختی تانسته در جامعه فعالیت کنه. به طالب داشته باشه که به هیچ عنوان ما به عقب بر نمیگردیم. افکاری که دارن که میخواین دوباره بوده قبل ما را برگردانن، به هیچ عنوان خانمای ایده قبول نمیکنن.
سکینه حنانی یکی از بازیگران و مستندسازان جوان در ولایت هرات است. او رؤیاهای بزرگ در بخش هنر سینما دارد، اما میترسد که مبادا با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت، آخرین روز کاریش در بخش سینما باشد.
یکی از آرزوهایم اینه که در آینده فیلم من می‌سازم برنده 5 جشنواره بین المللی بشه. فکر می‌کنم که اگه طالبا بیان، فکر کنم این رویاهای من هیچ میشه کلا.
در دوران حاکمیت گروه طالبان در افغانستان سینما و تلویزیون ممنوع بود. زنان در سالهای دهه 90 نمی‌توانستند بیرون از خانه درس بخوانند یا کار کنند. اما به تازگی قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفت که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای نداشته باشد، آنان مخالفش هستند. اما او بیشتر توضیح نداد. قبلا سخنگویان طالبان گفته بودند که حاضرند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان حقوق زنان را حفظ کنند. اظهاراتی که از دید برخی از زنان عمومی است و نیاز به توضیح بیشتر دارد. هیئت عالی دولت افغانستان و طالبان بار دیگر در دوحه پایتخت قطر تلاش‌ها برای آوردن صلح در افغانستان را آغاز کردند. روند گفتگوهای بین افغانان در آنجا در ماه سپتامبر پارسال آغاز شد، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای دو طرف نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند، چیزی که خواست بسیاری از مردم به شمول مرجان در هرات است. حال مردم بار دیگر منتظرند ببینند که تلاش‌های تازه در قطر چقدر خواهد توانست که نگرانی روزافزونشان در افغانستان را کاهش دهد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و شفیق عیار همکار تکنیکی هم. حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، من با مدد رسانی همکارانم یک شماره تازه از مجله آزادی را خدمت شما عزیزان تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. امیدوارم از گزند حوادث ناخوش و مریضی کرونا که فصل سوم آن در حال گسترش است در امان خدا باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته‌ایم. امیدواریم مورد قبول شما قرار گیرد. داستانی با عنوان وزیر درستکار. گزارش فرهنگی از جشنواره گردشگری در بامیان.
و هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بیتنه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشد.
بخش اول تحقیق علل پیدایش دروغگویی در کودکان.
دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد.
بازگشت برخی از خانواده های سکو هندو که افغانستان را ترک کرده بودند.
جو مرض دیوت شده بود دیگه توجه برای ما نبود و جو ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه.
پارچه شعری از دکتر سمی حامد با عنوان وطن.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. یاد خیری از مرحوم مغفور استاد محمد عمر رباب نواز با نام کشور.
محمد عمر در 9 سالگی با ساز رباب آشنا شد و ابتدا زیر نظر پدرش به آموختن رباب پرداخت.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین قسمت این شماره از مجله آزادی.
تغییر کاراکتر در همه موارد به جا و مناسب هم نیست. زمانی که انسان از یک اوضاع نامناسب اقتصادی و اجتماعی به یک وضعیت خیلی بالا و مقام و مرتبه عالی می رسد، نباید موقف قبلی را از یاد ببرد. چه؟ همون موقف نامناسب بوده که این فرد به این مقام مطلوب دست یافته است. پس با کشیدن خط بطلان به آن وضعیت مقدماتی سبب می شود که غرور، تکبر و در پایان بدبینی از ذهن فرد رخت سفر بر نمی بندد و آن شخص گویا به یک حیوان ظالم و سنگدل مبدل می شود که عواقب آن معلوم هست. و اگر در مقابل همچو افراد حین رسیدن به مدارج عالی دائما گذشته را در ذهن تداعی کنند و روزگاران نامناسب و مشکلی را که با مشقتهای زیاد سپری نمودن بیاد آورند، در کار روان خود با رقت قلب و حسن نو دوستی برخورد کنند، کارهای نیکی را انجام خواهند داد و هیچ گونه ایرادی هم به اعمالشان متوجه نخواهد شد. به اتکا به آن ضرب المثل ایها الناس حد خود را بشناس، همان چارق همان داست، لباس زربفت به کسی بقا خواهد کرد که تن پوش کرباس گذشته را فراموش نکرده باشد. خیر، داستانی داریم با عنوان وزیر درستکار. میگویند در دربار یک پادشاه وزیر بسیار صادق و درستکار بود. تمام سعی و کوشش خود را صرف راحتی مردم کرده و از خلافکاری دیگر وزیران هم جلوگیری میکرد که باعث ناراحتی مردم میشدند و حتی با طرح نقشه های سعی میکردند که او را پیش پادشاه بدنام کنند تا باعث اخراج او از دربار شود. روزی از روزها بعد از نیمه شب یکی از وزیران که بنابر ضرورتی از اتاقش خارج می شد متوجه آن وزیر در انتهای راه رو شد و با کنجکاوی و آهسته او را دنبال کرد. دید او وارد اتاقی شد که از آن کسی استفاده نمی کرد و آهسته در را پشت سر خود قلف کرد. وزیر مشکوک از سوراخ کلید نگاه کرد و دید آن وزیر به طرف صندوقی رفت و آن را باز کرد و محتویات آن را نگاه می کند. وزیر مشکوک به صورت به اتاق خود بازگشت و هر قدر فکر کرد نتوانست بفهمد که این وزیر چه کار مخفی را انجام می دهد و شک او فزونی گرفت و چنان پنداشت که سرنخی برای بدنامی آن به دست آورده است. صبح زود زمانی که با سایر وزرا صحبت می کرد جریان را برای آنها نقل کرد. همه پیش سلطان رفته و گفتند که آن وزیر صندوقی را در اتاقی مخفی کرده و طلا و جواهرات را از دربار دزدیده و در آن نگه داشته است. پادشاه با ناباوری و شناختی که از او داشت به اصرار تقاضای مکرر آنها وزیر را احضار کرده، به اتفاق هم سراغ صندوق رفتند و دستور داد آن را باز کنند. اما زمانی که در صندوق باز شد غیر از یک جفت کفش و جرابی و لباس پاره‌ای چیزی نیافتند. شاه با تعجب دلیل نگه داشتن این متاعهای کهنه را از وزیر پرسید. او در جواب گفت: قربان اعلی حضرت، اینها لباس و کفش و جراب هایی هستند که من با آنها به پایتخت آمده و به وزارت رسیده بودم. آنها را نگه داشتم و هر شب یک بار به آنها سر می زنم و نگاه می کنم تا فراموش نکنم که کی بودم، از کجا به کجا رسیدم.
می دانید جاذبه های گردشگری در کشور ما افغانستان خیلی زیاد و دیدنی است. هفته قبل از جاذبه گردشگری در ولایت نورستان گزارشی داشتیم. در این هفته از جاذبه دیگر از بند امیر بامیان را داریم که علی رغم ناامنی ها مردم خسته از جنگ بر آن دیار سفر می کنند و از این مکان زیبا دیدن می نمایند و از هوای گوارایان کیف هم می برند. همکارم از بامیان گزارشی دارد از جشنواره گردشگری که هزاران نفر از ولایات مختلف کشور به بامیان تجمع کردند.
موسیقی محلی و لحظه های پرشادی و سرور و دور از دغدغه های امنیتی به پیشواز فصل گردشگری در بند امیر نخستین پارک ملی افغانستان. شادی و نشاطی که برای مردم خسته از جنگ افغانستان در جشنواره فصل گردشگری بامیان میسر شده. هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور فرصت را غنیمت شمرده و به این جشنواره آمده اند. خاتمه افضلی از ولایت کابل برای اشتراک در این جشنواره به بامیان آمده است.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشد، این می یک آیدیال افغانستان یا یک افغانستان رویایی برای ما بوده میتونه. مثلا در می برنامه ما میبینیم که از طبقات مختلف، از سنین مختلف، جوان، پیر، خرد، بزرگ آمده اینجا کنار هم بسیار متو در خوبی در صلح یک برنامه موسیقی را که خوانندهش هم دختر خانم است اینجا تجلیل مونه.
در این جشنواره افزون بر اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، شماری از حاضران با برگزاری برنامه نقاشی ندای صلح خواهی بلند کردند. یحیی انصاری مسئول برگزاری برنامه نقاشی گفت همه باید در هر گوشه و کنار افغانستان در پی ترویج صلح باشند.
به خاطر ازی که ما صلح میخواهیم، ما مردم افغانستان از جنگ خسته هستیم، صلح میخواهیم. و اگر به یک محفل دیگه هم میریم، باید به موضوع صلح یک حمل را انجام داده باشیم. مثل که مثلا امروز برگزاری جشنواره بود، بخش موسیقی بود. ما نوآوری که در اینجا کردیم، همین موضوع را در اینجا اجرا کردیم.
در سالهای اخیر مسئولان محلی بامیان تلاش کردند که با برگزاری جشنواره های هنری و فرهنگی گردشگری را به یکی از منبع درآمد ساکنان محلی مبدل کنند. شماری زنان تاجر بامیانی که صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند گفتند که برگزاری چنین جشنواره ها به بهبود تجارت و بهبود تولیدات محلی بامیان کمک می کنند. زهرا نظری تاجر بامیانی گفت
برگزاری جشنواره ها و برنامه فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است، هم برای خانمای متشبثی که صنایع دستی تولید میکنن، هم برای تاجران بامیانی و کسایی که در بخش اقتصادی فعالیت میکنن.
با این همه استقبال از این جشنواره، شورای علمای بامیان با برگزاری کنسرت در بند امیر مخالفت کرد. این شورا با پخش اعلامیه برگزاری مراسم ساز و آواز را بخشی از منکرات خواند و خواستار جلوگیری از برگزاری آن شد. نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان گفت
با اساس فتوای روشن و صریح حضرت آیت الله عظمی فیاض این جشنواره ها حرام است، شرکت در اونها حرام است و راه اندازی برنامه ها حرام است. و همچنین حضرت آیت الله عظمی مهر قبولی رحمت الله علیه داشتیم که از ایشان هم مستندا ما فتوا داریم. اینا این خب قطع از دستخواه نقش برنامه که مثلا ساز آواز و غنا و خواندن قانون سربرهنه اجرا می شود. حواشی برنامه کشنده است، حواشی برنامه زهر است برای مردم ما.
با این حال شماری از آوازخوانان دختر و پسر از جمله زهرا الهام در این جشنواره آواز خواندند. مقام‌های محلی هم از آنها حمایت کردند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت:
اما ما این برنامه‌ها را هیچ گاهی در مخالفت با دین مقدس اسلام، با شریعت، با عنعنات و اعتقادات دینی نمی‌دانیم. در دین ما دین اسلام است. اسلام دین صلح است، دین خوشی است، دین برادری و برابری است، دین اقتصاد است، دین زندگی است. اصولنامه خوب تذکرات علما را هم در جامعه ضروری میدانیم و هیچ مخالفت و اختلاف و ضدیت و تضاد با این برنامه ها نداریم.
آقای موحد گفت که برای توسعه گردشگری در بامیان جشنواره های بیشتری در راه است. بامیان در مرکز افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. از 4 سال به این طرف هم ساله جشنواره های گوناگون برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی به ویژه رشد گردشگری در این ولایت برگزار می شود.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، برخی از خانواده های سک و هندو که افغانستان را ترک کرده بودند تازه به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنان پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سکان کابل را ترک گفته و به سوی هند شتافته بودند. نگرانی شماری از آنها هنوز هم پابرجاست. روایت برخی از آنان را در این گزارش بشنوید.
خسابوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود. یعنی می توکه چند فامیلا دست دادیم دیگه.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده‌ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند برای رادیو آزادی این گونه حکایت میکند:
اونم مشکلات های داشتن، نه دندارک دار، میرخانه دارک دار، مریضی بود، کس دکتر کسی کسی نبود، کرای خانه بود، دیگر دیگر بود. حال باعث نمیشه کنیم یه زندگی ها گذاره کنیم برین. شما رفوجی سن، شما لیتو نمیشه، الله ویزا بگرین، الله خدا راجستر پلیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می کند. سندیپ می گوید که با 6000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست می آورد زندگیش را می گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض دیو چده بود، دیگه تاجو برای ما نبود، تاجو ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه، خاطر از زمین ما رفت بودم به خارج رفتن، ما نمیتونستیم دیجا زندگی کنیم به خاطر که مصرف و مرضی که کارانتین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد دیجا.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سنگ ساجن وزیر دفاع کانادا در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود. اما بسیاری از خانواده های سک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده های مقام های امریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده های سک که هنوز در هند به سر می برند هم می خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی خواهد که نامش گرفته شود. به دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگره می گوید.
ما می توانیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کرده نمی توانیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم. خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس می خونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی می کنیم. مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سکه ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سکه و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سکه ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار عضو مشران جرگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سکه به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سکه و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار برای رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
که با وزارت معرف اطلاعاتی چیدی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ هندو و سکها ثبت شود و مساله از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سک و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاهی جان غیر نظامیان را نیز میگیرد. حالا برخی خانواده های سک که برگشتند همانند کلراج میگویند که هنوز هم نگران این هستند تا مبادا دیگر گواه از دست دادن عزیزانشان به جرم مذهب و دینشان در این کشور نباشند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز چند جالب آموزنده کوتاه داریم. از سایت دوستان مجله فرهنگی آزادی سید داوود شبرخانی و عبدالعزیز از ولایت فاریاب. جالب اول، ماهی به آب گفت بدون تو می میرم. آب گفت می روم و به حرفهایت فکر می کنم. رفت و زود برگشت، اما ماهی مرده بود. هیچگاه به نبودتان کسی را امتحان نکنید. جالب دوم، بزرگترین زلزله. مرکز ملی اطلاعات مربوط به زلزله NAIC به طور متوسط هر ساله 20 هزار زمین لرزه حدود 50 مورد در روز را در سراسر جهان ثبت می کند. با این وجود سالانه میلیون ها زمین لرزه رخ می دهد که به خاطر شدت بسیار کم قابل اندازه گیری و ثبت نیست. تقریبا 80% از کل زمین لرزه ها در امتداد لبه اقیانوس آرام موسوم به حلقه آتش، منطقه‌ای که اقیانوس آرام را احاطه کرده و 452 آتش فشان، بیش از 75% آتش فشان های فعال و خاموش جهان را در خود جای داده است، رخ می دهد. بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در ایالات متحده آمریکا یک زلزله 9.2 ریشتری بود که الاسکا را در 28 مارس 1964 لرزاند. جالب سوم، خوب بودن. عالمی را پرسیدند خوب بودن کدام روز بهتر است؟ عالم گفت یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند ولی زمان مرگ را هیچ کس نمی داند. عالم فرمود پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش، شاید فردایی نباشد. پس بیایید خوب بودن را فراموش نکنیم. آخرین جالب آموزنده امروز، تنزی در مذمت دروغ هست. گویند تیاره‌ای که تمام سرنشینان آن سیاستمداران بودند در یک مزرعه سقوط کرد. زمانی که پلیس در مزرعه رسید، از مالک مزرعه با قهر پرسید که جریان حادثه چگونه است. مالک مزرعه جواب داد یک تیاره در مزرعه ما سقوط کرده و ما هم تمام سرنشینان آن را دفن نمودیم. پلیس گفت آیا مطمئن بودید که تمام سرنشینان تیاره مرده بودند؟ مالک مزرعه گفت بلی مطمئن بودیم، گرچه بعضیشان چیغ می زدند که زنده هستیم، مگر ما به حرفهایشان باور نکردیم چون می دانستیم که شماری از سیاستمداران دروغ می گویند. بیایید دروغ نگوییم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این شماره شعر خوبی با عنوان وطن از شاعر معاصر دکتر سمیع حامد را برگزیدیم که خانم پروین اندیشه فرستادند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان
دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
در اواخر هفته که گذشت، 38 سال از وفات استاد محمد عمر رباب نواز بیبدیل کشور گذشت. استادی که صدای دلنشین رباب او به گران زیبایی با آهنگهای صدها خواننده افغان و خارجی بوده و اندم کسی نتوانسته از کارهای نوازندگی او ایرادی بگیرد و انگشت انتقاد بر فعالیت هنری ایشان داشته باشد. مرحوم استاد محمد عمر به دلیل بیشترین سفرهای هنری در داخل و بیرون از مرز کشور داشته که او رکنی از ارکان نوازندگان دهها آوازخوان و گروه‌های هنری بوده است. همکارم با استفاده از فرستاده دوست خوب مجله آزادی جناب پاینده محمد اکبری در مورد حیات مرحوم استاد محمد عمر رباب نواز مشهور گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
مرحوم شادروان استاد محمد عمر رباب نواز شهیر افغانستان در سال 1284 خورشیدی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمد. پدرش محمد ابراهیم رباب نواز و طبله نواز معروف دوران خود بود. محمد عمر در 9 سالگی با ساز رباب آشنا شد و ابتدا زیر نظر پدرش به آموختن رباب پرداخت و بعدها شاگرد عمویش محمد ایوب شد. وی بعد از مدت به آوازخوانی روی آورد و در این رشته شاگرد آقا محمد پدر استاد موسی قاسمی شد. طبق نوشته عبدالوهاب مددی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان، کار استاد محمد عمر در هنر آوازخوانی آنقدر بالا گرفت که به شاگردی استاد قاسم افغان رسید و با آغاز بکار رادیو کابل و همکاری خود را در رشته آوازخوانی و نوازندگی آغاز کرد. سالهای دهه 30 که رادیو کابل هنوز جوان بود و آوازخوانان اندک در آن آوازخوانی می کردند، در آن سالها هنرمند به نام محمد عمر خان نیز غزلخوانی می کرد. او آواز گیرا و دلنشینی داشت. در آن روزگار هنوز از ثبت آهنگها روی نوار خبر نبود و آوازخوانان رادیو پشت میکروفون آهنگ خیش را به صورت مستقیم به گوش شنوندگان می رساندن. همین نقیصه باعث شد که آهنگ به آواز استاد محمد عمر در آرشیف رادیو باقی نماند. همکاری با رادیو کابل، هرچند که وی آوازخوان خوبی بود، ولی به زودی دریافت که آوازش مثل نوازندگی او قوت ندارد. به همین خاطر به یک باره آوازخوانی را رها کرد و فقط رباب نوازی می کرد. در این ایام او یکی از نوازندگان معروف رادیو کابل بود که به صورت تک نوازی و همراه با ارکستر رادیو به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد. همزمان با تأسیس رادیو کابل، یک دوره صنوف نظری و عملی برای اولین بار در این رادیو برپا شد که سازهای مختلف برای هنرجویان آموزش داده می شد استاد محمد عمر هم در این صنوف به عنوان معلم رباب برای هنرجویان در هر هفته 4 روز آموزش می‌داد. رهبر ارکستر محلی رادیو افغانستان استاد محمد عمر به عنوان رهبر و آهنگساز ارکستر کلیوالی محلی آهنگ‌های زیادی را برای رادیو ساخت و آنگونه که عبدالوهاب مددی می‌گوید آهنگ‌های ثبت شده توسط این ارکستر بخش از آثار جاودانه موسیقی اصیل افغانستان را در آرشیف موسیقی رادیو افغانستان تشکیل می‌دهند. روحش شاد و یادش گرامی باد.
فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلوبندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش خودسر و بی‌پروا است به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. و همان بیت شاعر، گلی که تربیتی دست باغبان نخورد، اگر ز چشمه افلاک سرزند خود روست. این که چگونه می توان به این مشکل فایق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمیگذارند و سخنی میگویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ میگویند معمولاً با زمینه‌سازی ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام می‌دهند. در این دروغگویی ها نقشه‌کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می‌دهد. در علل پیدایش دروغگویی در کودکان 8 مورد زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف از سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجهی جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار میگیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ میگوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشون به شوخی دروغ میگویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. اما معمولاً کودکان در حدود 6 تا 7 سالگی از میزان دروغهای خود می کاهند. آنها در می یابند که دیگر دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد و فقط در موارد نادر به چنین کار متوسل می شوند. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ می گویند، در واقع به کودک می آموزانند که تو نیز می توانی این کار را بکنی. شنیدن دروغ‌های افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر را روی کودک دارد. به یاد داشته باشید که کودکان در چند سال نخست پس از تولد تمایل شدیدی به الگوبرداری از پدر و مادر و سایر اعضای خانواده خود دارند. ممکن است علت دروغ‌گویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیری نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد به راحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند، بعد تظاهر در رفتار و جعل واقعیت نخواهد پرداخت. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و با او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است. شنونده های مجله آزادی رادیو آزادی، شما بخش اول بحث روانی با عنوان علل پیدایش دروغ‌گویی در کودکان را شنیدید. قسمت دوم این بحث را هفته آینده دنبال خواهیم کرد. مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی را با پخش آهنگی از امیرجان صبوری با پایان میبریم. شب و روزتان خوش.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه پاگیلی بود. همون شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خواه
گذشته زنده هستم بیا تو را